سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اجل. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم با نیت اینکه سلامتی حضرت، سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش، سلامتی نائبش هم هست. انشاءالله داریم این دعا رو با تمام وجودمون برای سلامتی حضرت میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شب شهادت کریم اهل بیت است. هر چقدر مشتاقیم به زیارت حضرت، دلتنگیم برای حضرت و هر چقدر محتاجیم به شفاعت کریم اهل بیت، به قدر اشتیاق و احتیاجمون صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حرف اول و آخر ما توسل به مادرمونه. هر چقدر عشق و علاقه داریم به حضرت زهرا سلام الله علیها، با عشق و محبت ابراز کنیم محبتمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داده که در مجلسی حاضر شویم که متعلق به کریم اهل بیت است و اون هم این شبها خاتمه پیدا کند با نام مبارک امام حسن علیه السلام، که انشالله ما رو امضا کنن ناممون رو برای رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین، که توفیق پیدا کنیم هممون بتوانیم انشالله به این زیارت هم و برکاتش نائل بشیم. این کریم اهل بیت همون جوری که فرمود خلاصه لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، انشالله امضای نامه ما رو هم حضرت به نام امام حسین علیه السلام انجام بدن. خب بحثی که در محضر دوستان داشتیم این بود که شب اول عرض کردیم روایت الهی از حوادث یک روایت خاصی است که روایت زمینی جزئی از آن است و روایت الهی خیلی توسعه دارد و جنگ ها، غلبه ها، شکست ها تو روایت الهی از حوادث معنای دیگری پیدا می کند. تو روایت الهی است که جریان امام حسین علیه السلام پیروز است، هرچند تو روایت زمینی جریان امام حسین علیه السلام شکست خورده، چون همشون شهید شدن، همشون به اصطلاح کسی باقی نماند، خاندانش هم که اسیر شدن. تو روایت زمینی که شمارش کشته هاست و از بین ماندن افراد است، اینجا کسی باقی نمانده. اما روایت الهی این بود ارکان بنی امیه، حزب بنی امیه با تمام قدرتش متزلزل شد، تفکر بنی امیه متزلزل و رسوا شد. لذا از همون اوایل ورود کاروان به شام یزید گناه رو به گردن عبیدالله کم کم انداخت و خودش دید مرعوب این قدرت روایتگری حضرت زینب سلام الله علیها و روایتگری امام سجاد علیه السلام شده. این روایت الهی بود. اونجایی که وقتی که گفتن شما مغلوب شدید، امام سجاد علیه السلام فرمود گوش کن، به وقت اذان شده بود، به اذان که وقتی شهادت بر رسالت داده شد گفت معلوم شد شما میخواستید این رو از بین ببرید اما نتوانستید و این هنوز بر همه مأذنه ها هست و این نشون میده ما غلبه کردیم. این نوع نگاه روایت الهی از مسئله است. پس ما یه روایت زمینی داریم، یک روایت الهی داریم، یک روایت شیطانی داریم. روایت شیطانی حتی همون روایت زمینی رو میاد باطل رو حق جلوه میده، دروغ رو راست جلوه میده. اونجایی که اونها زمین خوردن رو بلند شدن نشون میده، اونجایی رو که حق ایستاده نشستن نشون میده زمین خورد. این روایت شیطانیست دیگه. روایت زمینی فقط بیان ظاهر بود، روایت شیطانی ظاهر رو هم تازه کامل بیان نمی کند، اون چرا که برای کارش مفید است نقل می کند، بقیه رو وارونه می کند تا بتواند دروغ میگه، تا بتواند چی بشه؟ سلطه پیدا کند. تو این جنگ شما دیدید روایت شیطانی رو که چطور با اون گفته هاشون خودشون تقاضای آتش بس میکنن، خودشون احساس اون به اصطلاح سختی جنگ رو در ادامه میبینن، اما بلا فاصله حالت طلبکار و حالت اقتدار، این حالت اقتدار این روایت شیطانی بود. اگر روایت الهی درست و به موقع انجام شود، به وقت ایجاد بشود، روایت شیطانی نمیگیره، روایت الهی خودش رو مطرح میکند. اما اگر مؤمنان در صحنه به وقت نباشند، اونجاست که ارزندام روایت شیطانی جا پیدا میکند. او وقت تو روایت الهی هم گاهی روایت الهی سابقون است، یعنی جلوداران، اون کسانی که اصل در به اصطلاح نگاه ایمانی هستن، گاهی روایت ضعیف الایمان هاست. همون جوری که در جالوت وقتی که در لشکر تالوت وقتی مقابل جالوت قرار گرفتن، ضعیف الایمان ها گفتن چی؟ لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، ما نمیتونیم، نمیشه، قدرت نداریم. با این که میدونستن ظالمه، با این که اومده بودن به جنگن، با این که قبول داشتن این باید کشته بشود و ظلم باید سرنگون بشود، اما اون شوکت تا جالوت رو که دیدن جا زدن، ضعیف الایمان بودن. لذا اونجا دنبالش میفرماید و قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اونهایی که یقین به لقای الهی داشتن که قوی الایمان ها بودن، یه روایت دیگری رو مطرح کردن. روایت اونها چی بود؟ کم من فئه قلیله انقلبت فئه کثیره باذن الله. خب اینها رو عرض کردیم. پس ما یک روایت الهی داریم، یک روایت زمینی داریم. روایت زمینی آمار و ارقام است، اعداد است، کمیت های زمینی است، چند تا موشک در مقابل چند بمباران، چند شهید در مقابل چند هلاکت اونها و همین آمارها. این عیبی ندارد، غلط نیست، اما بستگی دارد بر این آمار روایت الهی سوار شود یا روایت شیطانی سوار شود. روایت شیطانی میتونه این رو زیر و رو کند و دروغ و راست و قاطی بکند و غلبه شیطان رو نشان بده، اما تو روایت الهی صدق حاکم است. اما اون صدق رو اگر وظیفه درست انجام شده باشد، خدا غلبه رو محقق کرده. لذا عرض کردیم آیه میفرماید كتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. همه رسولان حق در طول تاریخ غالب بودند. این به اصطلاح قضای قطعی الهیست، چون خدا قوی عزیز است. ان الله قویون، حتی اون رسولانی که به حاکمیت نرسیدن، حتی امام حسینی که رسول نیست اما چی هستش؟ وصیست. و اون هم با اینکه شهید شد، یحیی سلام الله علیه به شهادت رسید، زکریا رو در درخت اره کردن، اما خدا میگه کتب الله العقل، این زکریا هم غالب بود، با اینکه چی شد؟ اره شد در درخت. یحیی شهید شد اما یحیی هم غالب بود. این روایت الهی مسئله است. از منظری نگاه میکند که همون شهادت زکریا و یحیی بیداری رو ایجاد کرد. دنبال تصرف زمین فقط نیست، دنبال فتح سرزمین فقط نیست، اگر اون امکان پذیر باشد اون رو هم میخواد، اما فتح دلها اساسشه، اون به اصطلاح تصحیح تفکر اساسشه. نگاه به این که مردم اون حق و باطل رو، مرزهاشو بشناسن، مهم اصلی در این است. البته اگر قدرت پیدا کنن ملازم بشود با فتح سرزمین ها، چنانچه وعده الهی است که و نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین، قطعا روز ظهور این دو فتح با هم محقق خواهد شد و غلبه مطلق زمینی و الهی کامل خواهد شد. اما تا قبل از اون ممکن است اون فتح دلها محقق بشه ولی فتح سرزمینی محقق نشود، چنانچه قصه هایش رو شب اول عرض کردیم. شب دوم وارد شدیم از این منظر روایت الهی به زیارت عاشورا. گفتیم زیارت عاشورا یک روایت الهی از چیست؟ از جریان در حقیقت نبرد حق و باطل، و به خصوص اوج نبرد حق و باطل که در جریان کربلا محقق شد. اینجا تابلوی بحث رو با چند سلام، بعد موضوع این شبکه سازی مؤمنان رو در مقابل دشمنان به عنوان منشور اخوت، زیارت عاشورا منشور اخوت شکل داد حول سار خدا، السلام علیک یا سار الله، به دنبال این ارتباط و اتحاد مؤمنین رو با هم که علیکم منی جمیعا سلام الله، و ارتباطشون رو با امام، به دنبال این اون نگاه این که هر مصیبتی به امام مصیبت به مأمومین است. لذا اونجا می فرماید عظمت المصیبت و بکه علینا، هر مصیبتی که بر تو وارد بشود با هر عظمتی که باشد بر ما هم وارد شده و ما هم ادراک عظمت این مصیبت رو می کنیم، چون امام و مأموم یه حقیقت واحده هستند. این حقیقت واحده اثرش این است، امام هر جا که برود، هر جا که قرب الهی براش باشد، مأموم به تبع امام مثل بدن برای امام می شود. لذا یک شرافت برای مأموم است که بچسبان خودش رو به امام، و این واقعیت و حقیقت محقق بشود که محشور با امام باشد. لذا تو تبعیت از امام در حب و بغض، در مصیبت و راحت، که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، مؤمنان در فرح ما و خوشی ما خوشن و در حزن ما محزونن، چون یه واقعیتن. مثل این که بدن انسان وقتی نفس انسان خوش باشد، بدن هم این خوشی درش سرایت میکند، و اگر این مؤمن ناخوش باشد بدن هم ناخوشی توش در حقیقت چی میشه؟ سرایت میکند. مؤمن تو روایات میفرماید، روایت تو بصائر و درجات میفرماید، مؤمنان عبدان برای امام میشوند و حکم امام تو این بدن نافذ است، چنانچه حکم هر کسی تو بدنش نافذ است. اراده انسان در این که این دست بالا بیاد، این اطاعت بیچون و چرای بدن رو نسبت به دست دارد، دست مطیع نسبت به نفس. همینجور نگاه من میخوام ببینم، به سرعت چشم میبیند، چشم در مقابل اراده نفس مقاومتی ندارد، تابع محض است. لذا بدن حساب جدایی هم غیر از نفس ندارد. نفس حساب رسیش هرچه باشد، حساب بدن هم با همون محقق می شود. تو نظام ایمانی مؤمن به جایی می رسد که بدن برای امام می شود، و وقتی بدن برای امام شد، اون موقع مؤمن حساب جدایی از امام ندارد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام که حرکت می کند مؤمنین به دنبالشن، امام راه باز می کند مؤمن همراه امام حرکت می کند. خیلی زیباست. پاسخ افعال ما رو که اطاعت از امام بوده امام می دهد، امام نفس ما می شود. خب داشتیم تو زیارت عاشورا رسیدیم به این فرازی که اونجا تعبیر بعد از این سلام ها اون لن ایجاد می شود. مراتب لن رو در چهار دسته گفتیم که لن بر کی اول دسته اول؟ ببینیم کی یادش مونده؟ فرهنگ سازا. لعن الله امتن اسست اساس از ظلم و الجور علیکم اهل البیت. فرهنگ مقابله با امام رو اونهایی که شکل دادن بالاترین لن نسبت به اونهاست. دسته دوم کیا بودن؟ ساختار سازان، یعنی اونایی که در مقابل حاکمیت امامان یک حاکمیتی رو علم کردن، دستگاه اجرایی رو به پا کردن در مقابله، که لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. مرتبه سوم کیا بودن؟ لعن الله امتن قتلتکم، اونهایی که تو لشکر آمدن جلوی حضرت مقاتله کردن، اینا دسته سومن. دسته چهارم در خباست، اینا مراتب خباسته، دسته چهارم در خباست کیا بودن؟ لعن الله الممهدین لهم بالتمکین منزا، که اونهایی که زمین سازی و کمک کردن برای این، که این خیلی فراگیر بود. در قبال این ما باید مؤمنان چیکار بکنن؟ چهار دسته مقابله رو شکل بدن، چهار مرتبه مقابله. ما باید عده‌ای از مؤمنین که قدرت فرهنگ سازی دارن، به خاطر اینکه اون لن، یعنی اون لن داره نشون میده دشمن شناسی رو، میگه نگاه بکنید دشمن مراتبی داره، تو اگر فقط تو مرتبه مقاتلین با اینها جنگیدید، با اون لشکر جنگیدید، همه لشکرش هم از بین ببرید، ساختار و فرهنگشون باقیه، جای دیگری دوباره این علم میشه. اگر میخواد مقابله کامل باشد چگونه باید باشد؟ باید در مقابل فرهنگ سازی اونها ما در حقیقت چی داشته باشیم؟ لشکر فرهنگ ساز. در مقابل ساختار سازان اونها لشکر ساختار ساز امامت. ما هم باید تدبیرمون با مهندسی معکوس فعل شیطان، که این عقبه عظیم رو در زیارت عاشورا غیر از امام کسی نمیتونه این رو آشکار بکند که دشمن نقشش چقدر عمیق است. فقط تو ظاهر نمونیم. عرض کردیم دارن گاهی ما رو گول میزنن، بگن این نتانیاهو و ترامپ فقط جنگ طلبن، که اگر اینا رفتن بگیم خب اینا رفتن تمام شد، بعدی دیگه اینجوری نیست، در حالی که اینا مقاتلینن. بعد از اینها کیا هستن؟ بالاتر از اینها ساختار سازانی که اون احزاب آمریکا و اسرائیل، که اینا که ابی نرفتن، این رفته. بالاتر از اینها اون فرهنگ سازا که اساس این رو شکل دادن، اونها هستن. ما نباید قانع بشیم فقط در از بین بردن اسرائیل به مقاتلین اونها نگاه بکنیم، بلکه باید ساختار سازیمون، فرهنگ سازیمون عمق نگاه داشته باشد. ممهدین برای اینکه عموم مردم رو شکل بدیم در مقابل دستگاه ممهدین اونها، همه مردم باید به نحوی در جنگ ما علیه اونها شراکت پیدا کنند. این فراگیر کردن جنگ به طوری که یک پیرمرد در خانه هم احساس بکند میتواند در این جنگ، چون جنگ فقط مقاتله نبود، مقاتله یه دسته بود، اگر کسی تو خونش هم نشست و تونست در اونجا هم حتی دیگه به صورت یه دعا، دیگه ساده تر از این، یه دعا بکند. در روایت میگه کیسه ای اگه برای اونها دوخته باشن، لن شامل اونم میشود. پس اگر تو خونه نشسته یه چیزی اضافه دارد، یه 100 تومانی تنها میتونه کمک بکنه. میگه اینم از ممهدین دستگاه اهل بیت میشود، یعنی هر کسی یه بچه از آمده تو خیابان شربت داده به مثلا کسانی که تو این، میگه اینم ممهد حساب میشود. پس دایره ممهدین رو باید توسعه بدیم. هر کسی، اون خانومی که در خانه است، پیرمردی که زمینگیر شده یا پیرزن، کودکی که هنوز به اون مرتبه توان نرسیده، باید زمینه ای فراهم کنیم. خیلی زیباستا، زمینه ای فراهم کنیم همه اینها درگیر در چی بشن؟ در کمک به دستگاه اهل بیت بشن. حالا چه در مرتبه کمک به فرهنگ سازی، چه کمک به اصطلاح ساختار سازی، چه کمک به مقاتلین، هر کدام از اینها. میگفت تو محل وقتی که یه دی پاس میدادن و مراقب بودن، گشت ماشین ها بودن، همسایه ها اومدن با هم دیگه قرار گذاشتن هر کدام یه شب غذا بپزن برای اینها ببرن. این میشه کمک ممهدین میشه، یعنی اینم داخل در ممهدین چی شده؟ همون جوری که مقابل لن شاملش میشد، در اینجایی که در داخل در رابطه با دستگاه احقاق حق اهل بیت میشود، اون دستگاه حق میشود، رحمت حق شاملش میشود. در مقابل لعن الله چی هستش؟ رحم الله هست. یعنی این دسته در مقابل اونها رحمت حق شاملشون میشود، اونا لعنت حق. لعن حق بعد از واقع و حقیقت و هستیست، رحمت حق نزدیک شدن به تمام هستیست. لذا شیطان در رأس کیا هستش؟ در رأس ملعونین، که ان علیک اللعنه در قرآن کریم، ان علیک بر شیطان اللعنه الی یوم الدین، تا روز قیامت اللعنه، الف لام دارد، مطلق لعنت بر او واقع می شود. بقیه لعنها مرتبه ای از این لعنت است. لذا هر کسی تو دایره باطل قرار می گیرد، مرتبه ای از شیطنت شیطان تو وجودش چی شده؟ محقق شده. خب تا این نگاه رو کردیم، رسیدیم به اون جایی که غیر از چهار مرتبه، سه جریان رو مطرح می کند تو زیارت عاشورا بعد از چهار مرتبه، که لعن الله آل زیادن، و لعن الله آل مروان، و لعن الله بنی امیه قاطبه. درسته؟ در مقابل این ما باید سه جریان حق رو بپا کنیم. ببینید مقام معظم رهبری چقدر زیبا بیان میکند وقتی که مثلا حاج قاسم سلیمانی شهید میشه، این رو به عنوان یک مکتب معرفی میکند. مکتب یعنی چی؟ یعنی یه جریان، یعنی یه مکتب فکری. یعنی حاج قاسم فقط یه فرد نبود که شهید شد، بلکه چی بود؟ یک پایه‌گذار یک مکتب بود. لذا وقتی به عنوان یک مکتب دیده میشه، این نگاه متفاوت میشه. قرآن کریم میفرماید یتخذ منکم شهدا، تو مسیر حرکت به سوی حق، خدا از بین شما عده‌ای رو به عنوان شهید و شاهد انتخاب میکند تا پرچم بشن. شهید پرچمه، تا بقیه با نگاه به پرچم چی بشن؟ حرکتشون رو تصحیح بکنن، میزان پیدا کنن. چون شاهد در قرآن و شهید در قرآن میزان است، منتها شهید در معرکه هم میتواند میزان بشود. بله، شهید سلیمانی میزان شد، شهید رئیسی میزان در خدمت شد. یعنی اگر کسی میخواد تو خدمت رسانی کاری رو انجام بده، نگاه کند به خستگی ناپذیری و اخلاص شهید رئیسی، آیت الله رئیسی، که این نگاه نشون میده جریان شهید رئیسی یک مکتب خدمت رسانی رو پایه‌گذاری کرد. ببینید اگر میگه آل زیاد رو، آل مروان رو و آل بنی امیه رو، سه جریان داره، سه مکتب فکری رو داره نشون میده. ما در مقابلش باید چیکار بکنیم؟ مکتب‌های فکری جریان حق رو در خدمت رسانی، میگیم ما پرچم شهید رئیسی رو برافراشته داریم، در اون مقاومت جهانی و اون شجاعت بین المللی شهید سلیمانی مکتب دارد. و خود آقا میفرماید امام یه مکتب است، امام رحمت الله علیه. یعنی ما امامم خودش یه مکتبه، مکتب امامه. لذا ایشون همیشه 15 خردادها که صحبت دارن توی به اصطلاح چیز همون حرم حضرت امام رحمت الله علیه، شب 15 خرداد که صحبت دار، قبل 15 خرداد که صحبت دارن، اونجا تبیین مکتب امام رو میکنن. مثل این که در قرآن میفرماید که ابراهیم خودش امتن قانتا، یه امت بود، یه فرد نبود. ببینید اینا چقدر زیباست. اون وقت میدونید اگر دایره کینه و دشمنی و دشمن شناسی ما با جریان باطل منحصر نشد به اون چند نفری که جلو هستن و میبینیم، عمق نگاه ایجاد شد. یعنی نگاه میکنیم ساختار دشمن رو، فرهنگ دشمنی رو. اینجور اگر شد این قدرت میده، چون انسان از اینجا میخواد بره مثلا قم، کجا خسته میشه؟ میرسه مثلا به علی‌آباد قم، 30 کیلومتر مونده برسه مثلا به قم، آدم میگه چرا نمیرسی؟ اما از اینجا بخواد بره مشهد، کجا خسته میشه؟ نیشابور که میرسه مثلا حدود 800 کیلومتر، 800 خورده کیلومتر که رفته، میگه حالا چرا نمیرسیم دیگه، اون آخرشه. بستگی دارد افق نگاه رو کجا قرار بدیم. هر چقدر این افق نگاه دورتر قرار بگیرد، انگیزه حرکت و قدرت انسان بالاتر میشود. اگر شما اون نظام باطل رو با عمقش در خلاص جریان شناسیش، مراتبه در حقیقت ساختار سازان و فرهنگ سازان و ممهدینش در نظر گرفتید، اون وقت میبینه انسان هیچگاه احساس نمیکنه که اگر من حالا چند تا از اینها موشک زدیم از بین رفتن، خیالمون راحت بشه که خب الحمدلله اونا از ما کشتن، ما هم از اونها، از ما شهید شدن، ما هم از اونها کشتیم. نه، احساس این است من تازه اول کارمه، من دنبال این هستم ریشه تفکر مکتب باطل رو چیکار بکنم، او رو هدف بگیرم. این مقدمه بود. لذا 9 دهم جنگ، جنگ شناختی است، جنگ رسانه است، جنگ فکری و تمدنی است، و این فقط منحصر به یه جنگ زمینی نیست، این آغازشه. خب تو این ادامه بس 3 تا فرد رو آورد مطرح کرد، گفت لعن الله چی؟ لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمر ابن سعد و لعن الله شمرا. ببین اون 3 جریان، بعد 3 مرتبه، بعد 3 فرد. این نگاه که شهدا رو بعضی صاحب فکرن و جریان میسازن، بعضی شهدا اون خود فردشون هم خلاصه میتونه علم باشد برای قیام عده‌ای که اطرافشون هستن. خدا به ما تمام اینها رو داده، اما بلد نیستیم درست استفاده بکنیم، چون بعضی از مردم قدرت جریان شناسی ندارن، بعضی از مردم قدرت شناخت مراتب قتال و اون مثلا باطل رو ندارن. باید یه کسی رو نشونش بدی بگه این باطله، تا این هست باطله، این وقتی تا اونجا میتونه حرکت رو بکنه، اینقدر توان داره. لذا زیارت عاشورا برای همه راه رو نشون داده، پرچم دشمن رو برای همه بلند کرده که ساده ترین افرادم قدرت شناخت پیدا کنن، بتوانند مقابله رو شکل بدن. ما یه نگاهی داریم، ببینید این بحث رو حالا بخوایم یه قدری عمیق ترش بکنیم، یه نگاه این است که ما 2 حقیقت وجودی انسان، یه حقیقتی است که حرکتش به سمت نامتناهی است و قدرت باید داشته باشد کمال نامتناهی رو برش برسد. لذا خدای سبحان فرمودن که سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم رو ما خلق کردیم تحت تسخیر تو باشد. سخرنا لکم، همه رو قدرت به تو جوری دادیم، همه عالم تحت سخرنا لکم ما فی السماوات، یعنی مجردات عالم، مادیات عالم، همه رو تحت تسخیر تو قدرت دادیم. یعنی ملائکه اعظم هم در خدمت تو میتونن قرار بگیرن، همچنان که بر آدم همه اینها سجده کردن، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه سجده کردن، و علم آدم الاسما کلها، یعنی تمام کمالات در وجود آدم به عنوان ودیعه قرار داده شد و در همه انسانها استعدادش. او وقت برای رسیدن به این کمالات که نامتناهی است، آیا می شود از لحظات متناهی به کمال نامتناهی رسید؟ آیا می شود اگر ما توانمون در هر لحظه محدود باشد میتونیم از زمینه محدودها به نامحدود برسیم؟ از جهت ریاضی میگن ضم محدود به محدود، محدود رو به محدود دیگه اضافه بکنی هیچگاه نامتناهی نمیشود، هیچگاه نامحدود نمیشود، چون قابل اضافه کردن یه دونه بیشتر هست یا نیست؟ همین که میشه یه اضافه کرد معلوم میشه این نامتناهی نیست، و لذا محدودها ایجاد نامحدود نمی کنن. نامتناهی اگر میخواد کمال برای انسان امکان پذیر باشد فقط شرطش این است، دقت بکنید، انتقال برای یه بحثی میخوام داشته باشم، فقط شرطش این است که تو هر لحظه امکان رسیدن به نامتناهی باشد، و الا اگر تو لحظه امکان نامتناهی نباشد زمینه محدودها به هم نامتناهی رو ایجاد نمی کنند. با این نگاه که اینا همه استدلال‌های دقیق فلسفی و علمی داره دیگه، با این نگاه انسان باید تو هر لحظه امکان حرکت نامتناهی داشته باشد. اگر میخواد تو هر لحظه امکان حرکت نامتناهی داشته باشد باید توان نامتناهی در انسان قرار داده شده باشد. خب چی میتونه مظهر این توان نامتناهی باشد؟ اون چه که در وجود انسان میتواند این توان نامتناهی رو مظهر باشد و او رو برساند در وجود انسان، اونجا پیغمبر اکرم میفرماید به اصحابش، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل میفرماید به اصحابش رو میکند، میفرماید ایعر الایمان اوسق، وسیق ترین عروه و ریسمان ایمان چیست؟ اونا میگن الله و رسوله اعلم، شما بفرمایید. میگه نه میخوام شما بگید. اینها یکی میگه که روزه است، یکی میگه نماز است چون نماز ستون دین است، دیگری میگه در حقیقت حج است چون همه یک جا جمع میشن، دیگری میگه جهاد است که این رکنی است که خدا فتحه الله لخاصت اولیائه. پیغمبر میفرماید همه اینهایی که شما گفتید اینها ریسمانهای ایمان هست، اما اوسق اورال ایمان، وسیق ترین ریسمان، الحب فی الله و البغض فی الله، حب و بغض در راه خدا محکمترین ریسمان ایمان است. اون موقع با این نگاهی که روایات ما حل دین الا الحب والبغض، که اصلا اساس دین بر حب و بغض است، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن اعمال دیگر خیلی شرایط و آداب دارد تا به قبولی برسد، باید انجامم بدیم، مراعاتم بکنیم، اما اون چیزی که سرعت دارد و شرایطش تسهیل شده و راحت است حب و بغض در راه خداست، که این حب و بغض سرعت ایجاد میکند. حالا ببینید چرا حب و بغض میتواند مرکب نامتناهی باشد؟ به علت اینکه یک سر محبت به کی متصل میشود؟ به محبوب، و به مقداری که اون محبوب عظیم باشد این محبت جذبه پیدا میکند، قدرت پیدا می کند. یعنی اگر یه خوبی در کسی بود من به مقدار این یه خوبی دوستش دارم، وقتی دو خوبی در کسی شد به مقدار دو خوبی دوستش دارم، وقتی همه خوبی ها در یه کسی بود به مقدار همه خوبی ها، اگر همه خوبی ها بود در اوجشم بود شدت محبت من نسبت به اوجی میشه بالاتر می رود. درسته؟ این که می فرماین که ما اصل همه خیراتیم، اصل همه خوبی ها هستیم و همه خوبی ها شاخه های ماست، این از یک سو محبت جذبه می شود، هرچه محبوب عالی تر باشد قدرت محبت در جذبه حرکت به سوی حق شدیدتر می شود، تا جایی که اگر محبوب به سمت نامتناهی رفت محبت به سمت نامتناهی میل می کند. پس می تواند یک لحظه محبت محقق بشود و این لحظه اوج محبوب رو بشناسد و کشش به سمت محبوب محقق بشود. در مقابلش هم بغض است. یکی که یه صفت بد داره، انسان اون صفت بد رو بدش میاد. هرچند گفتن از مؤمن بدتون نیاد، از اون صفت بدش بدتون بیاد. اگر دو صفت بد باشد، آدم از او کناره بیشتر میگیرد. اگر همه صفات بد در کسی باشد، به مقدار این انسان سعی میکنه به این نزدیک نشه، از او دورتر باشد. اگر همه صفات بد در اوج باشد در کسی، دیگه این برای همه تنفر ایجاد میکند. کسی نیست که از این دیگه خوشش بیاد، راه مگر کسی که با او شبیه باشد. میگفت من نگاه میکردم، یه کسی میگفتش که 3-4 بچه داشتن با هم حرف میزدن، بعد گفتش که تو اون بچه به اون یکی میگفت تو اون بچه رو دوست داری؟ میگفت آره اونو دوست دارم. میگفت اون آخه بچه شیطونیه. گفت باشه دوستش دارم با اینکه شیطونه و اینجوریه. گفت پس معلوم میشه که تو هم شیطونی، چون تو شیطون رو دوست داری. پس من گفت خودشون داشتن با هم حرف میزدن، سقرا کبرا میچیدن. یعنی اگر میگه شیطونه، خب تو بگو من شیطونیاشو نه، بدیاشو نه، خودشو دوست دارم، خوبیشو دوست دارم. اما اگر میگه نه اون شیطونیاشو بدیاش هم دوست داره، میگه معلوم خودت هم بدی که اون بدیها رو دوست داری. ببین چقدر بچه سا داره با هم حرف میزنن. اما تو بزرگا هم اگر کسی بدی رو دوست داشت، اونم بدی که در چی بود؟ اوج بدی و همه مراتب بدی. خب این یعنی چی؟ یعنی درون این یه رابطه شکل گرفته، یه بدی وجود دارد که از درونش داره بیرون رو دوست می‌دارد. خب الان اوج این بدی و خوبی در کربلا محقق شد، اوج بدی در لشکر عمر سعد و یزید و اینها، و اوج خوبی در جریان امام حسین علیه السلام. امروز وقتی نگاه میکنیم جریان غزه و اسرائیل نامرد خبیث رو، ببینید اوج بدی دیگه از این بیشتر نمیتونست امروز آشکار بشه. کودک کشی، محاصره غذایی، فشار، اون چیزهایی که دیگه دارید میبینید. ببینید این وجدان بشریت رو بیدار کرده. جاهایی که اصلا حساسیت به این مسائل نداشتن، خباثت او بیدارشون کرده. این بیدار شدن مربوط به چی هستش؟ نفرتی است که ایجاد شد. حالا از این میخوام چون وقتم رو به آخرم هست، یه نکته دقیقی رو بگیم زودتر عبور بکنیم. حب و بغض هر کدام تو وجود ما بر اساس فطرت شوق به کمال، ما حب به خوبی رو داریم، بر اساس فطرت فرار از نقص بغض به بدی رو داریم. دو فطرت در وجود انسان هست، از بدی بدش میاد فطرتن، از خوبی خوشش میاد فطرتن، دنبال خوبی است و فرار از بدی میکند. تو این نگاه اگر که ما نگاه بکنیم جریان اسرائیل رو، وقتی که هر کدام از این خوبی ها و بدی ها تو وجود ما یه جور اثر میذارد. خوبی یه کار دراز مدت پایدار ایجاد میکند، محبت استمرار ایجاد میکند. اما بغض، این حرف بسیار دقت کنید، چون هم مجبوریم مختصر بگیم هم حرف خیلی کلیدی است. بغض سرعت اتحاد ایجاد میکند، اما محبت استمرار اتحاد ایجاد میکند. لذا تو محور بغض امکان اتحاد مردم خیلی سریعه. ببینید چرا یه انسجام ملی بی نظیری، بی سابقه ای، که به تعبیر آمارگیران 89%، خیلی تعبیر بلندیه، 89% اتحاد کشور تو آمارها بعد از جریان ابتدای تمام شدن جنگ، 89% بعد از جریان رأی به جمهوری اسلامی بالاترین نقطه وفاق بوده. بالاترین نقطه، نمیگم تا الان همونقدر مونده، نه، همونقدر هنوز نمونده، کمتر شده. اما تو اون اوج وفاقی که ایجاد شد 89%، یعنی در مقابل اون به اصطلاح جریان جمهوری اسلامی که اوج مقابله با استبداد شاه بود و بعد حاکمیت در حقیقت حق بود، که اونجا حدود 98.5% مثلا مردم رأی دادن و اونجا آمدن در صحنه که خیلی حضور عظیمی بوده، بی سابقه است. 89% خیلی رقم بالاییه تو کل دوران جمهوری اسلامی که وفاق ایجاد بشود. نمیگیم همه گفتن در حقیقت همه اهداف نظام رو قبول دارن و وفاق ایجاد بشود به طوری که همه بگن در مقابل این باید بیستیم، با هم در مقابلش بیستیم. این قدرت بغض است که سرعت اتحاد ایجاد میکنه. لذا زیارت عاشورا بر اساس شبکه سازی مؤمنین بر اتحاد حول بغض مشترک شکل گرفته. خیلی زیباستا که شدت مراتب براءت و اون به اصطلاح تبری تو زیارت عاشورا از سلام خیلی بالاتر است. فرازهای تبری و لن از فرازهای سلام خیلی فراگیرتر است که اینا رو حالا ببینید شما. اون موقع اگر این اتحاد حول بغض نسبت به بدی شکل گرفته، یه فرصت عظیمی است که این قدر دانش بر اساس اینکه فطرت ها و وجدان ها نسبت به این خباثت بیدار شده، نگذاریم آروم بشود، چون اون خبیث هم داره هی بیشتر میکند، هی فشار، نگذاریم عادت ایجاد بشود نسبت به بدی تا کم رنگ بشه، هم در وجود خودمون هم در نظام بیداری جامعه. دنبال این دو تا نکته رو بگم آقای حاج میثم عزیز، وقت گذشته، این دو تا نکته رو بگم که دنبال بیداری حول مقابله با خبیث و بر محور مقابله با بدی که به سرعت شکل گرفت در کشور ما، دو سه روز اول یک دفعه مردم کمال اتحاد رو پیدا کردن در مقابله، در بیداری جهانی هم الان حول محور بغض بر اسرائیل و خباثت اسرائیل حرکت بیداری سرعت گرفته و شدت گرفته. اگر ما به عنوان کسانی که تو دستگاه حاکمیت امام حسین و اهل بیت قرار داریم، با اون ساختار فرهنگ سازان، ساختار سازان، مقاتلین و ممهدین، برنامه برای این موج بیداری در مقابل اسرائیل تو نظام جهانی، برنامه با همه این مراتب پیدا کنیم، اتحاد حول بغض مشترک بر اسرائیل سرعت سیر ایجاد میکند، سرعت پیدا میکند این اتحاد که الان خودش خیلی شده ها. ما باید اینو فقط موج و سوار شیم، یعنی اینا برنامه ریزی میخواد، اینها کار میخواد. اون وقت میدونید دنبال این چی محقق میشه؟ یه مطلب عظیمی که خیلی عالیه، منتها دیگه مبانیشو نمیشه بگیم، فرصت نیست، فقط نتیجهشو بگیم. ما در مقابل جنگ تمدنی با غرب که تمدن شیطانی دارد، این تمدن شیطانی غرب، این جنگ با او، چون ظاهرسازی تمدن غرب خیلی قویه و در زرورق پیچیده شده، جنگ تمدنی خیلی سخته. لذا ما اگر میخواستیم جنگ تمدنی شروع کنیم، برای ما در قشر نخبگان اون هم به سختی امکان پذیر بود، اما فراگیر در نظام عمومی خیلی فهمش سخت بود. اما این بغض شدیدی عمومی که جهانی ایجاد شده، اثرش این می شود وقتی شما اسرائیل رو به عنوان نقطه خباثت مطرح کردید، هر کسی که به اسرائیل نزدیک بشود، هر کسی به اسرائیل کمک بکنه در جنایتش، هر کسی پشتیبانی فکری بکند، عملی بکند از اسرائیل، مورد چی قرار می گیره؟ بغض جهانی. چون اینا نگاه میکنن این مبغوضه، هر کی به اون نزدیک میشه معلوم میشه خباثت تو اونم هست که به این نزدیک شده، پشتیبانی میکند، همون که در مورد کودک ها گفتم. این نگاه بدون این که ما حرف جنگ تمدنی بزنیم، خود به خود ناخودآگاه در اذهان جهانی میبینن یه عده خاصی از اینها دارن پشتیبانی میکنن، یه تفکر و تمدن و تفکر داره از این پشتیبانی میکنه، چند تا کشورن دارن از این پشتیبانی میکنن با تمام وجودشون، و اینها مدعی یه تفکرن، اینها فقط یه کشور نیستن، با یه تفکر دارن پشتیبانی میکنن. خود به خود بغض نسبت به این تفکر چی میشه؟ شدت پیدا میکند. یعنی بدون اینکه شما بحث جنگ تمدنی مطرح کرده باشید، کاری که اینا دارن انجام میدن، ببینید خودشون خوب فهمیدن، لذا دیگرانشون معترضن به نتانیاهو، میگن تو کاری کردی تفکر اسرائیلی در جهان منحوس شد. فقط این نبود که یه عده‌ای منحوس بشن، تفکر اسرائیلی منحوس شد. اینا رو خوب فهمیدن. ما باید به این دامن بزنیم. اینجاست که اون ساختار سازان و فرهنگ سازان باید دست به کار بشن تا مأموریتشون رو انجام بدن. چنانچه زینب سلام الله علیها تو جریان کربلا این کارو کرد، یعنی جریان تفکر اونها رو هدف گیری کرد و وقتی اون تفکر زمین خورد، رسواییش تشتش در حقیقت رسواییش به زمین افتاد، اونجا بود که ساختارش هم متزلزل شد، اونجا بود که مقاتلینش هم متزلزل شدن. این نگاه الان از اون شروط لازم جریان نظام حق است که انشالله باید انجام بدیم. خب شب آخر این روزه است و خیلی طول کشید، عذر میخوام ازتون. شب آخر این روزه است و مرسوم است که شب آخر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میریم، اما خب این شب متعلق به امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام هم هست. چه کنیم؟ گره بزنیم بین این مادر و فرزند؟ شاید اگر بریم تو کوچه های بنی هاشم این مادر و فرزند رو کنار هم میبینیم. ببینید چقدر خلاصه سخت است که یه نوجوانی در کنار مادرش داره بر میگردد تو کوچه های بنی هاشم، اما اون ملعون آمده باشد جلوی این مادر رو بگیرد، این نوجوان قدرت مقابله با او رو نداشته باشد، جلوی روی فرزند بر مادر سیلی زده باشد، مادر به زمین خورده باشد، چادر خاکی مادر، مادر که بلند شده جهت رو تشخیص ندهد از ضربه ای که خورده، امام دستش رو بگیرد به سمت خانه ببرد. این خاطره تو ذهن امام حسن علیه السلام تا آخر عمر امام از ذهنش حتما خارج نشده. هرگاه یادش بیفتاده ببین چقدر قصه میخورده. گفته خوب بود پدرم علی نبود که ببیند این را، اگر میدید علی غیرت الله چه میکرد. اما وقتی که به خانه حمله کردند، اونجا پیغمبر فرموده بود علی جان صبر صبر صبر. چقدر سخت است بر علی که ببیند در خانه آمدن، با لقد بر در زدن، بین در و دیوار مادر اونجا بچه فزه رو صدا کرده، امیرالمومنین ناظر است اما به امر پیغمبر مجبور به سکوت است. علی که خیبرش در خیبر رو کنده که والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، اما باید ببیند که با دختر پیغمبر چه می کنن، با اون لطیفه الهیه چه کردن. خیلی سخت، شاید سخت در این لحظه ای که بر عمر علی گذشت، در اون لحظه ای بود که دید زهرا بین در و دیوار. صلی الله علیک، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.